بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایة الدرایه جلد اول تعلیق چهارم بخش دوم و پایانی. هذا هو المشهور في تمایز العلوم و قد یشکل کما فی المتن به لزوم کون کل باب من ابواب علم واحد بل کل مسئله من علم به رأسهی لتمایز موضوعاتها و لا یندفع به ما فی الفصول من جعل الحیثیت قیدن للبحث. مرحوم های آخوند معتقد بودند که تمایز علوم مستند به تمایز اغراضی مترتبه بر مسائل علوم. برای اثبات این ادعا عمده ادله‌ای که اقامه کردند ادله‌ای بود که نظریه مشهور مبنی بر اینکه تمایز علوم مستند به تمایز موضوعات علوم رو نفی می‌کرد. اون ادله که به نظر ایشون بین این دو تا نظریه واسطه‌ای نبود، یا تمایز علوم به اغراض است و یا تمایز علوم به موضوعات، و اگر شواهدی اقامه شود که استناد تمایز علوم به تمایز موضوعات علوم نفی بشود، استناد تمایز علوم به تمایز اغراضی که بر مسائل مترتبند اثبات می شود. یکی از ادله‌ای که به نفع نظریه تمایز علوم به تمایز اغراض است اقامه کردند این بود که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، لازم می آید که هر بابی از هر علمی، بلکه هر مسئله‌ای از هر بابی از هر علمی یک علم علاهده باشه. چنین نیست، پس تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست. مرحوم حاج شیخ در اینجا نظری صاحب فصول رو نقل میکنن و نقد میکنن. صاحب فصول گفتند که مشهور در این که فهمیدند حیثیت ها باعث تعدد میشه درست فهمیدند، اما در این که گمان کردند حیثیت ها میتونه موضوعات علوم رو متعدد بکنه اشتباه کردند. به عبارت دیگه ایراد صاحب فصول به مشهور اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعاته، اما اگر موضوعات متعدد نداشتیم، موضوع واحد داشتیم، تعدد حیثیات متعدد نمیتونه موضوع واحد رو متعدد بکنه. بنابراین تمایز علوم یا مستند به تمایز موضوعات یا مستند به تمایز محمولات یا مستند به تعدد حیثیات محمولات علومه، نه موضوعات علوم. مدعای صاحب فصول در متن مفصل تقریر شده. نکته‌ای که اینجا عرض میکنم اینه که اگر تعدد حیثیت باعث تعدد موضوع علم نمیشه، چطور تعدد حیثیت باعث تعدد محمول علم میشه؟ این سوال در برابر نظریه صاحب فصول هست و ایشون هم پاسخ ندادن. عبارت ایشون اینه که، عبارت فصول صفحه 11: اما مشتهر من ان تمایز العلوم به تمایز الموضوعات و تمایز الموضوعات به تمایز الحیثیات فمما لم نقف له على وجه، لان موضوع احد العلمین ان تمیز به نفسه عن موضوع الاخر فتمایز بین العلمین حاصل به نفس الموضوع ولا حاجت الى اعتبار الحیثیه و ان اشترک فاعتبارها لا یوجب التمایز. اگر موضوع واحد نمیتونه با تعدد حیثیت متعدد بشه، اما ایشون معتقدند که محمول واحد میتونه با تعدد حیثیت متعدد بشه. این نکته اول که این تفاوت بین این دو در فصول مشخص نشده. نکته دوم جنبندی که حاشیه برای عبارت صاف اصول میکنن قبل از اینکه به اون ایراد بگیرن. بعد از اینکه نظریه صاف اصول رو نقل میکنن به اینکه تعدد حیثیت باعث تعدد محمولات علوم میشه، اینطور جنبندی میکنند که فیرجع الامر به نظر صاف اصول الا ان تمایز العلوم اما به تمایز الموضوعات او به تمایز المحمولات الجامعه لمحمولات العلم. این جنبندی هم من نمیفهمم. باید حرف صاف اصول طبعا بر اساس عبارتشون اینطور جنبندی بشه که تمایز علوم یا مستند به تمایز موضوعات یا مستند به تمایز محمولات یا مستند به تمایز حیثیات متعدد محمول واحده. شاید حدس میزنم که اینکه حاشیه این گزینه سوم رو در جنبندی نظریه صاف اصول نیاوردند به دلیل همون نکته اولی باشه که گفتم که صاف اصول معتقد بودند که تعدد حیثیت موضوع واحد رو متعدد نمی کنه و جایگزینی که ارائه دادن این بود که تعدد حیثیت محمول علم رو، محمول علم که واحد است، رو متعدد می کنه. شاید چون این ناموجه بوده اصل این ادعا، اصل این جایگزینی که صاف اصول ارائه دادند برای نظریه مشهور در باب تمایز اعتباری موضوعات علوم، شاید چون این جایگزین به نظر حاشیه موجه نبوده در جنبندی ذکر نکردن. ممکنه. عمده کاری که حاشیه در انتهای تعلیقه چهارم انجام میدن قبل از جمله بعد یمکنن یقال اینه که جمع میکنند بین نظریه مشهور در باب تمایز علوم و نظریه مرحوم های آخوند در باب تمایز علوم و نظریه خودشون که در جلسات گذشته در حاشیه که بر تعلیقه دوم نوشته بودند اونجا ذکر شد. بیان میکنند که در سه مقام از تمایز علوم میشه بحث کرد. در یک مقام اینطوریه که موضوعات علوم در این یک مقام اینطوریه که علوم به این اعتبار که مرکبات اعتباری هستند و مرکبات اعتباری تباین به ذات دارند، از یکدیگر ممتازند حتی اگر تمام اجزای این مرکبات اعتباری، حتی اگر اغراض مترتب بر اجزای این مرکبات اعتباری یکی باشه، باز هم دو مرکب اعتباری دو مرکب اعتباری است. دو اعتبار دو مرکب اعتباری پدید میاره. فارغ از اینکه اجزا در این مرکب اعتباری یکی باشن یا نباشن، اغراض مترتب بر اجزای این مرکب اعتباری واحد باشه یا نباشه، یک تمایز ذاتی و یک تباین ذاتی بین علوم هست و این تمایز و تباین مستند به اینه که اعتبارات متعدد سبب پدید آمدن این مرکبات اعتباری شده. همین کافیه که اینها در مقام ذاتشون از یکدیگر تمایز داشته باشند. پس این یک تمایز ذاتی هستش فارغ از تمام مباحثی که مطرح میشه در باب موضوعات علوم، محمولات علوم و اغراض مترتب بر مسائل علوم. این یک مقام. در مقام دوم تمایز علوم در مقام تعریف و شناساندن. علوم در مقام تعریف و شناساندن به موضوعات از همدیگه تمایز دارن و نظریه مشهور که قائلند به این که تمایز علوم به تمایز موضوعات ناظر به مقام تعریفه. طبعا ملتزم هم هستند، همچنان که ما یک علم رو در مقام تعریف به موضوعش میشناسانیم، یک باب از یک علم رو هم در مقام تعریف به موضوعش میشناسانیم. پس نظریه مشهور که تمایز علوم به تمایز موضوعات صحیحه، اما در مقام تعریف علوم. مقام سوم، پس مقام اول، مقام تباین ذاتی علوم از یکدیگر بود به اعتبار اینکه مرکبات اعتباری متعددند. مقام دوم، تمایز علوم از یکدیگر در مقام تعریف و شناساندن بود. مقام سوم، تمایز علوم از یکدیگر در مقام تدوینه. در مقام تدوین از موضوعات علوم از موضوعات علوم استفاده نمیشه. کسی که میخواد علمی رو تدوین بکنه نظر به این نمی کنه که موضوعات بر اساس موضوعات علوم علم رو تدوین نمی کنه، بلکه بر اساس اغراضی که بر مسائل علوم مترتب میشن علم رو تدوین میکنه. با این سگانه ای که بیان میکنند روشن میشه که تمایز علوم به تمایز موضوعات است کما علیه المشهور، و تمایز علوم به تمایز الاغراض است کما علیه مرحوم آقای آخوند. این دو لایجتمعان نیستند، هر دو درسته. تمایز علوم در مقام تعریف مستند به موضوعات و در مقام تدوین مستند به اقراض، و فارغ از موضوعات و اقراض علوم در مقام ذاتشون به این اعتبار که مرکبات اعتباری هستند که برآمده از اعتبارات متعدد هستند تباین دارند و تمایز دارند. اگر از مقام ذات گذشتیم و خواستیم تعریف بکنیم علوم رو، بشناسانیم علوم رو، طبعا از موضوعاتشون استفاده میکنیم، و در مقام تدوین مسائل از اغراض مترتبه بر مسائل. نکته ای که به نظرم باید گفته بشه اینه که این که ما یک مقام تدوین علم داریم و یک مدون علم داریم و این مدون علم نظر میکنه به این که بر مسائل علم چه اغراضی، چه غرضی مترتب میشه و مسائلی که میتونن اون غرض رو تأمین بکنن رو کنار هم میذاره و یک علمی رو تدوین میکنه، این فکر میکنم با واقعیت خارجی منطبق نیست. در علوم، در هر علمی، همین علم اصول فقه رو مثال بزنیم، قسمت بسیار 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 نادری، قسمت خیلی محدودی از علم مسائل علمه. درسته که اجزاء العلوم ثلاثه و موضوعات و مسائل و موادی، اما این ثلاثه به نحو مساوی تقسیم نمیشه. موضوع که حالا به نظر حادشیخ عنوان انتزاعیه، یک جامعه انتزاعی از موضوعات مسائله، این که هیچی جامعه انتزاعی بخشی از علوم نیستش. اما در علوم تخصصی، در تمام علوم وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا در همین اصول فقه یک دوره 10 جلدی یک کتاب اصول فقه میشه. در یک دوره 10 جلدی یک کتاب اصول فقه مسائل علم اصول فقه شاید 2 صفحه هم نباشن، ولی این مجموعه کتابی که تدوین شده و مشتمل بر یک دوره علم اصول فقه میشه 10 جلد، در حالی که مسائل 2 صفحه هم نمیشن. مقصودم اینه که علوم، قسمت عمده ای از علوم رو مبادی تصدیقی علوم و قسمت کمتری رو مبادی تصوری و قسمت بسیار بسیاری از کوچک، بسیار بسیار کوچکی از هر علم رو مسائل علم تشکیل میده. لذا اینطوری نیستش که علم مجموعی از مسائل باشه و ما با کنار هم گذاشتن اون مسائل بتونیم علم رو تدوین کنیم. علم چند صفحه، چند تا گزاره، 10 تا 20 تا 30 تا گزاره که میشن مسائل علم، و تمام همت متخصص اون علم صرف در این میشه که موضوعات و محمولات این گزاره ها به عنوان مبادی تصوری و دلیلشون به عنوان مبادی تصدیقی رو مورد بحث قرار بده. این یک نکته که مسائل علم خیلی قسمت خیلی کوچکی از علم هستن. نکته دوم و مهمتر این که مسائل علم امور منضبطی نیستند، یعنی قبل از اینکه دانشمند یک علم وارد علم بشه و به مبادی تصوری و مبادی تصدیقی برسه، واقعا معلوم نیست اون مسئله‌ای که این غرض بهش مترتب میشه کدوم مسئله است. ولو اینکه عنوان مسئله تصورا معلوم باشه، اما اینکه تصدیقا اون مسئله این است که الف به است یا اینکه این است که الف به نیست، بین نقیزین امر دائر مداره که کدام یکی از این دو مسئله علم باشه. و برای هر دانشمندی هم مختلفه و واضحه که کسی که متخصص یک علم مدون اون علم نیستش. متخصص یک علم وارد یک علم میشه، به یک مسئله روبرو میشه، این مسئله رو مبادی تصوری و تصدیقش رو بحث میکنه، بعد از مدت زیادی ده ها صفحه ده ها جلسه به این نتیجه میرسه که الف به است یا الف به نیست و در نهایت این میشه مسئله علم. بنابراین مسائل علم پیش از ورود به علم یک امور منضبط و از پیش تعیین شده ای نیستند تا یک نفری بیاد اونها رو تدوین بکنه. ولو سلم که چنین باشد، علم مسئله علم نیست. علم متشکل از اجزاییه که بخش خیلی کوچکی از اون اجزا رو مسائل تشکیل میدن. بنابراین حدس میزنم که بین تدوین علم و تدوین کتاب علمی خلط شده. شاید یک نویسنده‌ای که یک کتابی رو مینویسه در ابتدا در نظر میگیره که این کتاب متشکل از چه ابوابی باشه، در هر باب چه مسائلی بحث بشه. اما علم اینطوری نیست. علم اینطوری نیستش که یک مدونی داشته باشه، مدون قبل از اینکه ورود به علم بکنه مسائل براش منقح باشه، قبل از اینکه به عدلی تصوری و تصدیقی برسه مسائل براش منقح باشه و اون مسائل رو نظر بکنه ببینه این مسائل چه غرضی بهش مترتب میشن، بعد این مسائل رو گردآوری بکنه و مجموعش رو با مجموعه این مسائل مرکب اعتباری پدید بیاره و یک علم رو تشکیل بده و تدوین بکنه. اینطوری نیست، این با واقعیت خارجی مخالفه. به عبارت دیگه مسائل علوم مسائل یک علم واحد در نزد دانشمندان متعدد اون علم یک مجموعه واحد نیستند، بلکه در نزد هر کدام از دانشمندان در هر دوره، بلکه در یک دوره در بین دانشمندان مختلف مسائل متعددی هستند که در علم مطرح میشن. اما این مسائل قبل از ورود به علم و قبل از بحث از مبادی تصوری و تصدیقی علم مشخص نیستند و منقح نشدند تا کسی در ذهن خودش تصور بکنه این مسائل رو و مسائل رو کنار هم بذاره و یک علم رو پدید بیاره. پس از این سه مقامی که آچه فرمودند، مقام تمایز ذاتی علوم از یکدیگر، مقام تعریف علوم و مقام تدوین علوم، فقط دو مقام اول قابل دفاع و موجهه. علوم به عنوان مرکبات اعتباری از همدیگه تمایز دارن، ولی اینکه اجزا و اقراض یکی باشن. علوم رو ما میتونیم بر اساس موضوعاتشون بشناسانیم، این هم اتفاق میفته. اما اینکه علوم یک مقام تدوین دارن، کتب علمی تدوین میشن اما علم تدوین نمیشه. تدوین علم غیر از تدوین کتاب علمیه. حتی در تدوین کتاب علمی هم اون مدون پیش از آن که به بررسی مبادی تصوری و تصدیقی مسائل علم بپردازه، مسائل علم منقح نیست تا اونها رو پیش از بررسی مبادی تصوری و تصدیقی به مسائل توجه بکنه و مسائل رو بر اساس اغراضی که بر اونها مترتب میشه رو کنار هم قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.